الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این مسئله بود که ازدواج با هاشمی چه حکمی دارد، ازدواج هاشمی با غیرش، حالا چه هاشمی مرد باشه زن غیر هاشمی، یا هاشمی بگید هاشمی یه زن باشه و مردش هاشمی نباشد. ما عرض کردیم مرحوم ابن جنید قائل به عدم جواز شدن، اما بقیه آقایان همگی قائل به جوازن. ادله رو در این زمینه اشاراتی داشتیم و گذشت، رسیدیم به نقل کلامی از مرحوم صاحب جواهر که در جلد 30 صفحه 106 ایشان گفتن ادله مخالف با ابن جنید رو اشاره کردن، اجماع قبل و بعد ابن جنید، مخالف با عمومات، مخالف با سیره معصومین، مخالف با سیره مسلمون ها و الی آخر، و بعد گفتن مخالف با روایات خاصه. حالا این روایات خاصه شو اشاره می کنم. دقت کنید رفقا، کلن حالا روایاتش رو که بخوایم دقت کنیم، روایاتی که در این قضیه موجوده در خدمتتون عرض شد که باب 26 از ابواب جلد 20 ابواب مقدمات نکاح و آدابش، باب 26 روایاتش رو مرحوم صاحب وسائل آورده. من اینا را یک اشاره ای کنم. روایت اول از محمد ابن یعقوب، از علی ابن ابراهیم، از ابیه، از حسن ابن علی ابن فضال، از ثعلبه ابن میمون، عن عمر ابن ابی بکر، عن ابی بکر الحضرمی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلى الله عليه واله زوج المقداد ابن الاسود ضباعه ابنة الزبير ابن عبد المطلب، که داره تصریح میکنه مقداد غیر هاشمی با ضباعه نوه حضرت عبد المطلب چکار کرد؟ بگید ازدواج کرد. و انما زوجه لتتزع المناکه، ازدواج ها رو بیاره پایین سطحشو، یعنی در سطح بالا و سخت قرار نده، تسهیل در امر ازدواج، تتزه اتزا پایین آوردن سطح ازدواج. ولی یتأسوا به رسول الله صلی الله علیه و آله تأسی کنن، و وقتی پیغمبری کار رو بکنن که این بین این دو ازدواج بدن، بقیه هم میگن این نوع از ازدواج ها اشکالی نداره، ازدواج میکنن. ولی یعلمو ان اکرمهم عند الله اتقاهم. البته این روایت بیشتر ناظر به مسئله رتبه است، ولی در دل خودش از نظر دلالت بالاخره حل مسئله هاشمی و غیر هاشمی رو هم می کند. درست شد یا نه؟ که البته غیر هاشمی با هاشمیه ازدواج کرده. بله بله بله، دلالت بر این داره. فقط اون چه که میمونه، حالا من اونچه که میمونه از نظر سندی یکی یکی من بگم سری. محمد ابن یعقوب که خب معلوم، مرحوم کلینی، علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر معروف که ما 100% ثقه هست و اینها، ابیه ابراهیم ابن هاشم، ایشان هم ما 100% قائل به وثاقتشیم، از بزرگان و چنین و چنان و الی آخر، حسن ابن علی ابن فضال. حسن ابن علی ابن فضال رو بعضی ها این آقا رو از اصحاب اجماع شمردن، چون میدونید در یکی از اصحاب اجماع بین 3 نفر اختلاف، فضالت ابن ایوب و کی و کی و اینها، بعضی ایشون رو از اصحاب اجماع شمردن. ناقل از حضرت رضا علیه السلام و مرحوم شیخ طوسی تصریح به وساقت ایشان میکنه و نام ایشون در بیش از 297 روایته. استاد روایی مرحوم فضل ابن شازان بوده، ایشان هم متوفای 224 و قضیهش حله. نفر بعد از کلم شیخ طوسی، نفر بعد ثعلبت ابن میمون هست. جناب ثعلبت ابن میمون فقیه و محدث شیعی از اصحاب امام کاظم و امام صادق علیه السلام و السلامه. سه تا تعبیر براش به کار برده میشه در لسان سندی روایی: ابو اسحاق فقیه، ابو اسحاق نحوی و یا خوب اسم خودش. افرادی که ازش روایت نقل کردن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه که یکی از اون کسانیه که لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقتین، عبدالله ابن بکیره و الی آخر. البته فقط در رجال نجاشی وقتی اسمش رو آورده لفظ ثقتون رو نیاورده، ولی با توجه به این خصوصیات باز برای ما اثبات وثاقتش می شود. بعدی عمر ابن ابی بکاره. عمر ابن ابی بکار مرحوم آقای خویی می فرماین ایشون از اصحاب حضرت صادق علیه السلام همین، ولی هیچ توثیقی در ناحیهش وارد نشده و ظاهرا همین یک روایت هم در مجامع شیعی از این فرد نقل شده. اینجا سند روایت یه ذره توش گیر میکنیم. نفر بعدی هم ابوبکر حضرمی عالم سنی، باز تو تصریح به وثاقتش نشده، ولی کن ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی از این، بله، ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و اینها از او نقل کردن و نقل این دو از شخصی برای ما اثبات وثاقت میکند، چون ما قائلیم اولین نفری که اینها ازش نقل میکنن وثاقتش ثابت میشه. علی حال اینجا در سند این روایت ما یه ذره گیر میکنیم، در کجا؟ در عمر ابن ابی بکار، ولی دلالتش تو خوبه. روایت دوم ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی. ما بارها قبلا گفتیم تمام عدت من اصحابنا هایی که مرحوم کلینی محمد ابن یعقوب دارن، چون میدونید روایت ها وسائل اسم نفر اولو که میاره در روایت اول، روایت دوم اگه از اونه دیگه اون نفر اولو چه کار میکنه؟ حذف میکنه. اولی گفت محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم، دومی رو میگه که و ان عدت من اصحابنا. این و ان یعنی محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله علی که محفوظ، بعد عدت تمام عدت من اصحابنا های مرحوم کلینی ان دقت تحقیق شده، ما هم معتقد بهشیم و در همه اونها یقینا یک دونه ثقه قدر متیقن وجود داره. گاهی افراد متعدد، خب شما از کجا میگید؟ آها، ای عدت من اصحابنا هایی که مثلا از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کنن اینا هاین، اونایی که از فلانی بعد نقل کنن اونایین، اینجوری اینجوری. بعضی از اینا همه شون ثقه هن، بعضی هاشون سه تا از پنجتاشون اثبات وثاقت شده، بالاخره قدر متیقن یکیشون ثقه هست. لذا ما هیچگاه در عدت من اصحابنا هایی که مرحوم کلینی نقل میکنن دوچار مشکل نیستیم. این برای همیشه حله، خواستید خودتونم مراجعات کنید. خب از احمد ابن محمد ابن عیسی، از علی ابن حکم، ان هشام ابن سالم، تا اینجاش خوب، ولی متاسفانه ان رجلن، ان رجلن ان ابی عبدالله علیه السلام، که باز این روایت دوباره میشه چی آقایون؟ مرسله دیگه. دلالتش هم خوبه، همون مضمون قبلی تقریبا. ان رسول الله صلی الله علیه و آله زوج المقداد ابن الاسود و بنت الزبیر ابن عبد المطلب ثم قال انما زوجها المقداد لتتزع المناکه و لتتعسو، تا شماها تعسی کنید به رسول الله صلی الله علیه و سلم، و لتعلموا ان اکرمکم عند الله اتقاکم و کان الزبیر اخا عبد الله و ابی طالب لأبی هما و امه هما. زبیر با، بگید عبدالله و ابو طالب برادر بود لعبیه ما و امه ما. خب البته زبیر پسر عمه پیغمبر نبود جان ظاهرن اون یک زبیر دیگه باشه، زبیر ابن عبدالمطلبه، نه اون زبیر پسر عمه ها. حواستون هست که این زبیر پسر عمه نیست، این زبیر در واقع میشه عموی پیغمبر و این دختر دختر عموی پیغمبری که زن مقداد شد. خب بله دیگه، بله بله. عبدالله و ابو طالب سلام الله علیهما، حضرت عبدالله که پدر پیغمبر اکرم بودن، حضرت ابو طالب هم پدر امیر مؤمنان بودن. اون زبیری که مقداد داماد او شد، اون هم برادر پدر و مادری این دو بزرگوار بودن، چون امیر مؤمنان و پیغمبر اکرم پدراشون پدر و مادری بودن با هم از نظر اخوت. خب روایت سوم، از حسین ابن حسن هاشمی، از ابراهیم ابن اسحاق احمر، از علی ابن محمد ابن بندار، عن السیاری، عن بعض البغدادیین، عن علی ابن بلال، که متاسفانه این بعض البغدادیین باز این روایت سوم رو هم مرسله میکنه، اصلا دیگه نیازی به تفحص در احوال آخرین نیست. قال لقیه هشام ابن الحکم بعض الخوارج، هشام ابن حکم با بعضی از خوارج برخورد داشت از اصحاب امام صادق علیه السلام. فقال یا هشام ما تقول فی العجم یجوز ان یتزوجوا فی العرب؟ قال نعم. قال فالعرب یتزوجوا من قریش؟ قال نعم. قال فقریش تزوجه یا تزوجو که تتزوجو باشه من بنی فی بنی هاشم؟ قال نعم. قال ام من اخست هذا؟ اینا رو از کجا داری میگی؟ قال ان جعفر ابن محمد علیهما السلام سمعته یقول اتتکافا دماؤکم ولا تتکافا فروجکم؟ خونهاتون با هم دیگه تکافو داره، یعنی اگر یکی اون یکی دیگر رو بکشه دیگه قصاصش و ایناش هست، نمیگیم او چون هاشمی بوده ای چون کذا بوده، و فروج هم همین جور تکافو داره. دلالت روایت خوبه، چون گفتن عرب با عجم، خب عجم ها که او موقع بگید هاشمی نبودن دیگه، و بعد عرب یتزوجو من قریش، خیلی از عرب ها به اطلاقش و به عمومش عرب ها که قریشی و هاشمی نبودن پروازه دلالتش، اما متاسفانه سندش مشکل داره. البته و رواه الشیخ به اسنادیه ان محمد ابن یعقوب مثل امین، شیخم شیخ طوسی هم باز دوباره رسونده به کی؟ به مرحوم کلینی. اگر شیخ طوسی مستقلن نقل کرده بود با سند دیگر، ما طبعاً لاستادمون حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی که میگن اگر دو تا از محمدین سلاس یه روایت رو نقل کنن من اطمینان پیدا میکنم به صدور این روایت، اگر از اون راه میرفتیم خوب بود، ولی اشکال کار اینه که دو تا محمدین سلاس هر دو نقل نکردن از دو طریق مختلف، شیخ طوسی باز رسونده به کی؟ به مرحوم کلینی، پس میشه یه دونه نقل در واقع. خب این روایت هم متاسفانه مشکل سندی داشت. روایت چهارم، عن احمد ابن محمد العاصمی، عن محمد ابن احمد، عن نهدی، عن محمد ابن علی، عن شریف ابن سابق، عن الفضل ابن ابی قره، عن ابی عبدالله علیه السلام، که این هم متاسفانه سندش کامل نیست، اما اون چی که شاید در بین اینها از جهتی بهتره روایت پنجمه. روایت پنجم، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن علی ابن الحسن ابن فضال، ما قبلا در همین درس هامون اسناد شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال رو نقل کردیم، بررسی کردیم و محذوری درش نداریم. مثلا فرض کنید که بعضی از اینها توثیق نشدن، مثل شریف ابن سابق مثلا و امثال اینها. روایت پنجم، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادهی عن علی ابن الحسن ابن فضال، خب علی ابن حسن ابن فضال هم که مشکلی نداره. عن محمد ابن عبدالله، این محمد ابن عبدالله کیه؟ محمد ابن عبدالله، حالا بگم بعدیش هم ان محمد ابن ابی عمیر، ان معاویت ابن عمار، ان ابی عبدالله علیه السلام. گیر فنی این روایت در محمد ابن عبدالله. من جان حالا عرض میکنم، من خیلی سر محمد ابن عبدالله تلاش کردم که یک کاریش کنم این محمد ابن عبدالله رو. محمد ابن عبدالله ما دو نفر داریم، یکی محمد ابن عبدالله ابن زراره، یکی محمد ابن عبدالله حلبی. حلبیش مشکلی نداره، میمونه محمد ابن عبدالله ابن زراره. اولا این محمد ابن عبدالله کدوم یکی از این هاست؟ ما عرضمون اینه این محمد ابن عبدالله وقتی نگاه میکنیم توی راوی و مرویون انهایی که نقل شده، که یک ابتکار عالی در این زمینه مرحوم آیت الله خویی کردن در معجم رجال الحدیث، که این کار ایشان هم به درد تعیین طبقات خیلی میخوره، هم به درد تعیین مشترکات خیلی میخوره، فوق العاده است، هم به درد فهم تعداد نقل ها، این واضحه دیگه این آثار، هم به درد تعداد نقل های هر راوی از این مرویون ان و بالعکس میخوره، که خود همین تکثر نقل به نظر ما یکی از راه های اثبات وساقت نقل اجلا. اگر دو تا از اجلا هر کدوم یکی 50 تا و یکی 80 تا روایت از یکی نقل کنن، بی حساب نبوده، مگر این که اثبات بشه که خود متن کتاب در اختیار طرف بوده. خب باز اگر متن کتاب هم در اختیار طرف بوده، خب این آقا اگر صاحب اون کتاب بوده پس باید معتبر میدونستنش، مگر این که واسطه بوده و بگیم به اعتبار این واسطه دیگه چیز نیست، متوجه میشید، اثبات نمیشه. حالا او یه استثنائیه، ولی وقتی که از غیر اون طریق استفاده از خود کتاب باشه، همین نقل معمولی، یقینا اثبات وثاقت میشه. حالا ایشان اونجا میارن که آقای علی ابن حسن ابن فضال از محمد ابن عبدالله ابن زراره نقل میکنه، یعنی راوی از اوست. باز مرویون انه محمد ابن عبدالله ابن زراره ابن ابی عمیره، که اتفاقا تو این روایت ما هم همینه، راوی از او کیه؟ علی ابن حسن ابن فضاله. مرویون انهش کیه؟ محمد ابن ابی عمیره. راوی و مرویون ان هر دو با این روایت ما چیه آقایان؟ منطبقه، میشه محمد ابن عبدالله ابن زراره. خب حالا سوال، محمد ابن عبدالله ابن زراره چه جور آدمیه؟ مرحوم نجاشی در ترجمه حسن ابن علی ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، اسامی رو دقت کنید، دوستانی هم که یادداشت میکنن بعدن چه تقریرات و اینها، روی این اسامی دقت ویژه دارید، ولی داشته باشه تولانه کده یه بار یه اسامی جابجا نشه که بعد اصلا خیلی کیفیت اصطلاح استناد و اینها به هم میریزه. مرحوم نجاشی در ترجمه حسن ابن علی ابن فضال یه تعابیری داره، عباراتی داره، مراجعه میکنید اونجا، میگه قال ابو عمر الکشی کشی، کشی سه تا قرائت داره مرحوم کشی اسمشون. حالا میگه مرحوم کشی یه عبارتی داره در اونجا آورده، بعد مرحوم کشی باز از کسی نقل میکنه، از احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال نقل میکنه، که میگه کان والله محمد ابن عبدالله اصدق اندی لهجتن من احمد ابن الحسن. احمد ابن حسن ابن علی فضال ظاهرن میگه ای اصدق و اندی لهجتن، شبیه بلا تشبیه، شبیه تعبیری که پیغمبر اکرم برای جناب ابیذر داشتن دیگه، زی لهجه ای اصدق از ابوذر وجود ندارد، یادتونه دیگه، شبیه اون تعبیره. حالا اون تعبیر هم بعد بیارید انشاءالله. اینجا آقایان از این استفاده چی میکنه؟ بعد میگه فانه رجل فاضل دین. استق از احمد ابن الحسن، که احمد ابن الحسن نه بعضی از احمد ابن الحسن های دروغی، احمد ابن الحسن به اصطلاح بله بله علی ابن فزاد. خب این تعبیر، حالا آیت الله آقای عاشق محمد جواهری از معاصرین ما کتابی دارن معروف، دیدید دیگه، حالا آقای عاشق محمد جواهری کتابشون المفید من معجم رجال الحدیث، ایشان در اونجا به این اسم که میرسن میگن آیت الله خویی قائل به وساقت محمد ابن عبدالله ابن زراره شدن، به خاطر همین تعبیری که عرض کردم که نجاشی از قول که نقل میکنه، کشی نقل میکنه و الخ. خب ما هم از این استظهار میکنیم. رجال آی خویی هم در شماره 71 اینو نقل میکنه، شماره 72 حسن ابن علی ابن ابی حمزه است، شماره 71 بگید حسن ابن علی ابن فضال ظاهرن، خلاصه در شماره 71ش، الان اسم اون شخص رو یادم رفته راوی رو، شماره 71 رجالشون. خب و به نظر میرسه که این روایت از نظر سندی مشکلی ندارد. حالا دلالتش هم واضحه، اون بعدی ها و قبلی هاش هم که معلومه دیگه، محمد ابن ابی عمیر و معاویه ابن عمار و الاخر. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله زوج ضبیعه بنت الزبیر ابن عبدالمطلب، او زبیر ابن عبدالمطلب ها، او زبیر دیگه نیست که با طلعه بودن، من مقداد ابن الاسود، که بعد بنو هاشم آمدن در این زمینه صحبت کردن چطور این کار رو کردید، حضرت فرمودن پیغمبر اکرم انی انما اردت ان تتضع المناکه، سطح ازدواج ها بیاد پایین، ساده بشه ازدواج ها. خب ظاهرا سندش محذور ندارد، دلالتش هم محذور ندارد. تا اینجا 5 روایت داشتیم که سندن بعضیاش مشکل داشتن، دلالتن بعضیاش علی الظاهر مشکلی نداشتن، ولی ما نگران نیستیم. میمونه 2 روایت در نقطه مقابل. این 2 روایت رو مرحوم صاحب جواهر نقل کردن. دقت کنید در همین کتاب ما نحن فی، کتاب جواهر جلد 30 صفحه 108، 2 روایت رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 20 باب 26 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3. بعضی ها خواستن از این ادامه یه جور دیگه برداشت کنن، اتتکاف او دماؤکم ولا تتکاف او فروجکم، آیا دماء تکافو داره فروج تکافو نداشته باشه؟ نداشته باشه. من برداشتی که کردم چجوری معنا کردم؟
مساوی
هم، یعنی خبر از تساوی دادن پیغمبر اکرم به قرینه صدر روایت، بنده اینجوری برداشت کردم. صدر روایت چی بود؟ لقیه هشام ابن الحکم را بعض از خوارج، فقال یا هشام ما تقول فی العجم یجوز ان یتزوجوا فی العرب، قال نعم، فالعرب یتزوجوا من قریش، قال نعم، فقریش تزوجوا من بنی هاشم، قال نعم، قال امن اخذت هذا، قال ان جعفر ابن محمد علیه السلام سمعته یقول اتتکافؤ دماؤکم، یعنی هشام ابن حکم از این فرمایش امام صادق علیه السلام برداشت چی کرده؟ تساوی و جواز کرده. مرحوم صاحب جواهر میگن که در صفحه 108 میگن و این کانر و ما یشهد له فی الجمله خبر و بلال، شاهد فی الجمله ممکنه برای سخن ابن جنید این روایت باشه. قال لقی هشام ابن حکم بعض از خوارج را، روایت رو مرحوم صاحب وسائل نصفش رو آورده، نصفه ادامه روایت رو از اینجایی که صاحب وسائل نیاورده مرحوم کلینی باز آوردن در کافی جلد 5 جام، بله در فروع کافی آوردن، مرحوم کلینی آوردن، مرحوم صاحب جواهر کل روایت رو آوردن. ادامش اینه. بعد ان جعفر محمد قال یتفا بلا بلا یتکن ففرج، قال فخرج الخارجی، اون بعض الخوارج خارجی رفت حتی اتا ابو عبدالله علیه السلام فقال انی لقیت هشامن فسألته عن کذا فاخبرنی بکذا و ذکر انه سمعه منک، قال نعم قد قلت ذلك، حضرت فرمودن بله. فقال الخارجی فها انزا قد جئتو که خاطبا، من آمدم پس خواستگاری دیگه.
آره.
فقال له ابو عبدالله علیه السلام، خبیث زخم زبان زد، یعنی حالا که اشکال نداره پس من یلا خواستگاری میکنم، بی ادب بود. فقال له ابو عبدالله علیه السلام انک لکفو فی دینک و حسبک فی قومک، تو قوم خشای خودت کفت پیدا میشه. ولکن الله تعالی صاننا عن الصدقه و هی اوساخ و چرک های عید الناس صدقه، صدقه واجب البته، فنکره ان نشرک فیما فضلنا الله بهی من لم یجعل الله له مثل ما جعل لنا، واضحه دیگه معناش براتون. فقام الخارجی و هو یقول تالله ما رأیت رجلا قد تو مثله، مثل امام صادق، ردنی والله عقبه ردن و ما خرج عن قول صاحبه، یعنی همون سخن هشام را ازش خارج نشد، پذیرو. خب مشی عملی امام صادق علیه السلام چی بوده؟
نپذیرفتن
این ازدواج رو و گفتن قرار بر این نیست که اینجوری بشه و ما صدقه بر ما حرامه، ما نمیخوایم در این فضیلت دیگران شریک بشن و اینا. بخش اول روایت اگر فقط میدیدیم که به مقداری که صاحب وسائل نقل کرده ازش چی استفاده میشد؟ جواز ازدواج و هاشمی و غیر هاشمی، روشنه؟ اما این تتمه نه، یه اشعارهای دیگه ای داره. لذا صاحب جواهر چون کل روایت رو نقل میکنه با اون تتمه ای که در فروع کافی است، میگه و این کان ربما یشهد له فی الجمله این خبر، اما ما عرض میکنیم نه، از با غض نظر از بحث سند این روایت که عرض کردیم سندش بعض البغدادیین و امثال اینها دارد، اصلا از نظر دلالی هم به نظر ما برعکس، او اتفاقا قائل به چی بود؟ هشام جواز بود. از سیره حضرت هم استفاده چی کرده بود؟ جواز کرد از قول حضرت. این خارجیه چون خوارج و از خوارج بود، امام صادق علیه السلام باهش اینجوری برخورد کردن و دفعش کردن، چون اونایی که جزء خوارجن کافرن، اصلا اونا ازدواج با اونها جایز نیست. ولذا بنده هم معتقدم که بعض از ازدواج های دیگه ای هم که گاهی نسبت داده می شود اونها هم یقینا واقع نشده است. خب این یه روایت عرضم رو تمام کردم. روایت دوم که مرحوم صاحب جواهر در همین جلد میگن، صفحه چند بود؟ 108. روایت دوم ایشون میگه بله و المرسل فی الفقیه که انه نظر النبی صلی الله علیه و آله الى اولاد علی علیه السلام و جعفر فقال بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا. اولا این روایت هم مرسل است، ثانیا دلالتش همون جور که صاحب جواهر میگن من المعلوم خصوصا الاخیر دومیه عدم و ارادت حرمت ذالک، حرمت از این استفاده نمی شود و نتیجه نهایی هم که ما جمع بندی می کنیم اینه. اولا روایات مثبت جواز لااقل او روایت پنجم بود، به فرض نباشه عام قرآنی اهل لکم ما وراء ذالکم، ثالثا او هم که به فرض نباشه اصالت الهلیه اصالت البراءه از حرمت به اضافه موارد قطعیت و تحقق، ازدواج امام حسین با حضرت شهربانو، ازدواج امام عسکری با حضرت نرجس و سایر موارد و واقعیات خارجی که وجود داشته مثل مقداد و اینها، به اضافه این مسئله عرض من مهمه، اینقدر مهم بوده که و محل ابتلا بوده که اگر حرمتی می داشت لوکانه لبانه، لذا ما قائل به جوازیم ولله الحمد.